آقای رشیدی، بعد از 28 مرداد 1332 و اقدام نظامی در به زیر کشیدن دولت محمد مصدق، ایران از لحاظ درآمد سالانه نفتی در مقام مقایسه با قبل از ملی کردن نفت در پایان سال 1329 هنوز جلو بود یا نه؟ به عبارت دیگه فارغ از اون چه که بعد از ملی کردن نفت روی داد، نفس ملی کردن نفت سبب پیشرفت ایران شده یا نه؟
ببینید، وقتی نفت ملی شد، محاصره اقتصادی ایران و قطع صادرات نفت خب باعث سقوط درآمد ایران از این محل شد. یعنی حتی روزانه 20,000 بشکه هم مثلا ایران نمیتونه صادر کنه و دو سه مورد هم که صادراتی به وجود آمد، انگلستان جلوشو گرفت و بنابراین مثلا درآمد ارزی از نفت قطع شد. از سال 32 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، کم کم دولت بعدی روابط خودشو با آمریکا و انگلستان به وجود آورد و در سال 1334 است که قرارداد با کنسرسیوم بسته میشه و از اون تاریخ به بعد درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا میکنه. البته باید در نظر داشت که قیمت مثلا یک بشکه نفت حتی تا سال 1300 در حدود کمتر از $2 هر بشکه بود. بنابراین قرارداد با کنسرسیوم در واقع تدریجاً که تولید افزایش پیدا کرد، درآمدهای نفتی هم بیشتر شد. و نکته مهم باز اینه که در همون سال 1334 که برنامه 7 ساله دوم تهیه می شد، دولت و مجلس قبول کردند که درآمد حاصل از نفت صرف سرمایه گذاری بشه برای توسعه اقتصادی ایران. یعنی یکی از اهداف مهم ملی کردن صنعت نفت به طور عملی و قانونی توسط دولت‌های بعدی تعهد ایجاد شد. اگرچه ممکن بود مقداری از اون حیف و میل بشه، ولی خود توسعه اقتصادی مملکت در گرو درآمدهای نفتی بود. به علاوه این که خب روابط جدید باعث شد که سرمایه‌گذاری خارجی هم به کمک بیاد و دولت آمریکا هم که یه دولت جدید دست نشاندی رو برای خودش در ایران به وجود آورده بود، کمک های اقتصادی و نظامی زیادی به ایران کرد، مخصوصا $70 میلیون که در همون سال اول به کودتاچیان داد. بنابراین خود ملی کردن امکانات ارزی زیادی رو از سال 1334 در اختیار دولت گذاشت که بهترینش البته از 1351 هست که انقلاب نفتی اوپک اتفاق میفته و کم کم قیمت یه بشکه نفت از $1.94 میرسه به $4.50، بعد کم کم افزایش پیدا میکنه تا زمان انقلاب ایران که خب به بشکه شاید بیش از $40 میرسه و درآمد ارزی دولت از کمتر از $2 میلیارد به $8 میلیارد در سال مثلا 51-52 میرسه و تا میرسه به $26 میلیارد در سال 1355-56. بنابراین خود ملی کردن و در اختیار دولت قرار گرفتن صنعت نفت و درآمد نفتی امکانات ارزی بسیار زیادی رو در اختیار دولت میگذاره که مهمترین مطلب که امروز هم درس بزرگیه، چگونه سیاست‌های اقتصادی دلسوزانه کادر دولت و سازمان‌های تخصصی مثل سازمان برنامه وزارت اقتصاد این امکان رو به وجود میارن که رشد تولیدات صنعتی ایران به 15% در سال افزایش پیدا کنه و تولید ناخالص داخلی یه رشد 12% داشته باشه. یعنی برخلاف حرفایی که یه ده الان درست کردن که آقا این ملی کردن درآمد ارزی رو بالا برده ولی کاری نشده، اینطور نیست، بلکه خب آماران نشون میده که پایه توسعه صنعتی ایران از سال 1336 و 37 بر مبنای درآمدهای تازه نفتی به علاوه البته خب سرمایه‌های خارجی و غیر و غیره ریخته میشه.
بسیار خب، حالا یه سوال اقتصادی سیاسی بپرسم، در چه صورت دعوای نفت میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در فاصله 1320 تا 1332 میتوانست به گونه مرزی و طرفین حل بشه، با توجه به اینکه بعضی میگن شکست دولت محمد مصدق محتوم بود مگر اینکه تن به سازش میداد و سازش رو به عنوان یه لغت با بار منفی استفاده میکنن و برعکس عده دیگه بر اون هستن که دولت مصدق میتونست با یک سازش اصولی با بار مثبت مسئله نفت رو حل کنه؟
ببینید جواب این سوال بستگی داره به این که ما چگونه به نهضت ملی شدن صنعت نفت نگاه کنیم. نهضت ملی کردن صنعت نفت مسئله فقط صنعت نفت نبوده، بلکه یک نهضت واقعی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مخصوصا استقلال طلبانه بوده برای نجات از تسلط انگلستان بر تمام ساختار حکومت و دولت در داخل ایران. درسته که سمبولش ملی کردن صنعت نفته، ولی اون استقلال و آزادی خواهی و دموکراسی طلبی است که ملت ایران رو مخصوصا طبقات متوسط رو در این نهضت دخیل و سهیم کرد. یعنی همون هدفی که انقلاب مشروطیت داشت که در اثر تبانی روس و انگلیس به شکست منجر شد و تقسیم ایران 1907 انجام گرفت که میخواست به استقلال ایران اصلا خاتمه بده، این یک سرکوفتگی شدیدی برای ملت ایران بود و بنابراین نهضت ملی کردن صنعت نفت به دنبال بازیافت استقلال و افتخارات ملی و حس آزادی خواهی ملت ایران بود. بنابراین مسئله مصدق و دولت اون مسئله این نبوده که فرض کنید یه چند دلار بیشتر از نفت به دست بیارن. قبل از همه مسئله مصدق قطع تسلط انگلستان بر ساختار حکومت و دولت در ایران بود. بنابراین مقاومت در مقابل پیشنهادات مثلا پیشنهاد بانک جهانی یا استوکس یا غیر و غیره توسط مصدق، پایه اصلیش این بود که انگلیسان نمی باید در اداره صنعت نفت ایران مستقیما دخالت داشته باشند که باز پایگاهی براش بشه برای اعمال نفوذ در امور داخلی ایران. بنابراین این انگیزه نقش بسیار مهم داشته. البته از نظر اطلاعاتی خب همکاران مصدق نقایصی داشتن که منجر به فرضیات غلطی میشد. یکی از اونها اینی که بین شرکت‌های نفتی مثلا رقابت وجود داره، در حالی که طبق قرارداد اکناکاری در 1927 در واقع این کارتل بین‌المللی نفت منابع نفتی رو که مال هر کس بود رو به رسمیت میشناخت. بعد در توزیع نفت هم با همدیگه قرارداد داشتن که همکاری بکنن. بنابراین فرض این که بین آمریکا و انگلیس اختلاف وجود داره و ما از این اختلاف بخوایم استفاده بکنیم، همچین چیزی مثلا صحت نداشته. کمان که تمام نیازهای نفتی انگلیس رو در اون سالها شرکت‌های نفتی آمریکایی تأمین کردن. از طرف دیگه فرض این که آمریکا یک پارتنر یا یک بروکر یا دلال یا واسطه بی‌طرف هست 100% غلط بوده، برای اینکه وزیر دفاع آمریکا در کنگره در 1943 رسما اعلام کرده که ما در جنگ بین‌المللی دوم نیازهای نفتی انگلستان و اروپا رو تأمین کردیم. بعد از جنگ وظیفه دولت انگلستان است که 40% از امتیاز نفت ایران رو به ما بده، که همینطوری که می‌بینیم قرارداد کنسرسیوم 1934 در واقع 40% از کنسرسیوم متعلق به آمریکایی‌ها شده. بنابراین اینها یک محاسبات نادرستی بوده که به بعضی از مقاومت‌ها و تصمیمات سیاسی شاید نادرست منجر می‌شده. ولی نکته بسیار مهم اهمیت قطع نفوذ و تسلط انگلستان بوده بر ایران که من فکر می‌کنم از نظر دکتر مصدق اهمیت حیاتی داشته و باعث می‌شده که این مقاومت‌ها به عمل بیاد.
خب اگر این مقاومت‌ها می‌شد و نتیجه محتومش شکست دولت محمد مصدق بود، آیا دولت مصدق بهتر نبود جور دیگه ای عمل بکنه که بر سر بعضی پیشنهادهای طرف مقابل توافق بشه و از اونجا به بعد با چانه‌زنی جلو بره که وضع ایران هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ استقلال، هم از لحاظ دموکراسی خواهی و هم از لحاظ اقتصاد از پیش از سال 1329 و بعد از 1332 جلوتر باشه؟
ببینید این یه چیز فرضیه. ببینید مسئله نهضت ملی اگرچه در بین روشنفکران و طبقات تحصیل کرده و مردم شهری خب یک جنبش بزرگی رو به وجود آورد که این جنبش بزرگ در واقع اولین بار مفهوم ایران دوستی و میهن خواهی رو در ذهن مردم ایران زنده کرد که حتی امروز و در جریان جنگ ایران و عراق این تبلورش رو دیدیم. بنابراین این یه جنبه بسیار اساسی بوده، ولی اون چه که سازش مثلا با کنسرسیوم یا با شرکت‌های نفتی به ارمغان می آورد حفظ وضع موجود در داخل بود. ببینید وضعیت دربار، وضعیت طبقه ممتازه، وضعیت گروه‌های کنترل کننده روابط اجتماعی و قدرت در ایران رو عوض نمی‌کرد. بنابراین تداوم خود همین مبارزه باعث شد که جناح‌بندی ها برای مردم ایران تا حد زیادی روشن بشه که پایه های در واقع انقلاب 1357 در اثر همون شناخت ها به وجود آمد. یعنی اگر روز 28 مرداد نهضت مقاومت ملی تشکیل میشه، ادعی شروع میکنن به مبارزه و این مبارزه تا 1357 ادامه پیدا کرده، اینها اثرات اجتماعی و سیاسی مجموعه اون مقاومت هاست که به طور ضمنی فساد طبقه حاکمه اون زمان و مرکز اون دربار رو برای عده بسیار زیادی روشن کرده. اگرچه مثلا این نهضت به طور موقت شکست خورد یا اون هدف توسط مصدق در کوتاه مدت به دست نیامد، ولی خود پذیرش اصل ملی شدن صنعت نفت توسط مثلا انگلستان و به دنبال اون توسط آمریکا و آماده شدن اونها برای فرض کنیم قرارداد 1334 با کنسرسیوم و به دنبال اون خب امتیازاتی که به طور مرتب به ایران داده شد که حوزه قرارداد کوچک بکنن و یا اینکه کم کم قیمت گذاری نفت به دست اوپک بیفته و همینطور شرکت های غیر انگلیسی مثل شرکت های ایتالیایی و ژاپنی و غیره و غیره وارد صحنه نفت ایران بشن، این داستان اهداف ملی شدن صنعت نفت تقریبا درسته که مصدق در کار نبود بعدن، ولی بعد من در دوره 1334 تا 1352 بسیاری از اون اهداف به طور ضمنی تأمین شد. این است که اگر مثلا مصدق اون موقع خوب سازش میکرد ممکن بود که از نظر درآمد نفتی ایران چیزی گیرش بیاد در کوتاه مدت، ولی اون اثرات اجتماعی و سیاسی که مورد نظر مصدق بود برای اینکه واقعا دست انگلستان رو از ایران قطع بکنه و از طرف دیگه این روح وطنخواهی، دموکراسی و آزاداندیشی رو در جامعه توسعه بده، اینا ممکن بود که به دست نیاد.
در درون خود جبهه ملی صداهایی بود مثل صدای خلیل ملکی و دیگران که همون موقع استراتژی دیگه ای رو پیشنهاد می کردن به محمد مصدق. اتفاقا اونا می گفتن که اگر دعوای نفت به گونه ای مرزی و طرفین حل بشه و یه مقدار وضع ایران بهتر بشه از لحاظ اقتصادی، اون وقت وضعیت سیاسی رو هم میتونه بهبود ببخشه و بنیادهای دموکراسی رو توی ایران تقویت کنه، در صورت که اگر اینطور نشه خارجی ها به این فکر میفتن که دولت محمد مصدق رو شکست بدن و به زیر بکشن. و از اون موقع تا حالا این زاویه نقد در درون نهضت ملی ادامه داشته و عده‌ای احساس بکنن که اگر این پیشنهادها پذیرفته میشد، شاید دولت محمد مصدق سقوط نمی کرد و اتفاقا از لحاظ توسعه سیاسی و جا افتادن دموکراسی الان جلوتر بودیم. الان در جبهه ملی یا در ایران یا در میان حامیان دولت مصدق چنین نقد هایی تا چه حد وزن داره؟
من فکر کنم اینا همه فرض و عرض های به حساب تخیلیه که با واقعیات روزمره اون سالها شکاف زیادی داره. ببینید دولت مصدق موقعی رو کار اومد که دولت شوروی و مخصوصا حزب توده با دشمنی 100% و آشکار در مقابل اون دولت کارشکنی میکردن. چرا؟ برای اینکه مصدق با سابقه تقریبا 40 ساله خودش از یک طرف نشون داده بود که در مقابل منافع ملی به هیچ وجه مثلا کوتاه نمیاد، همینطور در مورد آزادی خواهی و دموکراسی و این داستان ها و مخصوصا از 1942-43 که کافتر از زب ایران آمد و نفت شما رو میخواست، مصدق که در مجلس بود با وضع قانون دولت رو از هر گونه مذاکره درباره نفت با دولت های خارجی تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران است من میکرد. از طرف دیگه در همون 1326 بود که باز انتخابات رو چون تسلط انگلستان در مناطق جنوبی ایران وجود داشت و همینطور هم حزب توده استانهای شمالی رو تحت کنترل داشت، باز مصدق با یک تاکتیک ماهرانه انجام انتخابات رو موکول کرد به خروج نیروهای خارجی از ایران و همینطور تصویب یا بررسی قرارداد قوام ساچکوف رو به بعد از خروج نیروهای خارجی و بعد از انتخابات مجلس موکول کرد. و بنابراین شوروی انتظار داشت که اولا در ایران خب پایگاه داشته باشه بگیره و حتی بعدا هم در انتظار این که خب فساد و سقوط حکومت ایران باعث بشه که ایران به بلوک شوروی بپیونده. بنابراین شما یه طرف نیروهای حزب توده و به اتحاد جماهیر شوروی دارید که دائم کارشکنی میکنه، از طرف دیگه شما خب ارتش رو دارید و کانون افسران رو بازنشسته دارید و کارشکنی اونها در کار مصدق. از یه طرف مالکین و فودال ها رو دارید که مخالف برنامه های اجتماعی مصدق، مثلا تخصیص قسمتی از درآمدهای مالکانه به احیای روستاها و آبادانی روستاها رو دارید. از طرف دیگه خب نیروهای دیگه هم هستن که دائم دخالت میخواستن بکنن که بیاد مثلا قوانین عرفی و غیره و غیره جای قوانین موضوعی که داور و دادگستری بنیانگذار کرده بودن اونا رو بگیره، حالا دربار و غیره و غیره هم که دارید. بنابراین اگر ما به مجموعه این عوامل توجه بکنیم میبینیم که مصدق با تمام مظلومیت و صداقت و پاکی دنبال یه امر بسیار بسیار سختی بود و حالا اینی که به 28 مرداد منجر شد و شکست خورد، اتفاقا خود مصدق با طرز کارش و کشاندن اوضاع به اون که کودتاچیان بیان و در مقابلش بیستن تقریبا درس بزرگی برای آینده ملت ایران باقی گذاشته که اگر اینطور نمیشد خب با خریدن 5 تا نماینده میتونستن اکثریت مجلس رو به نفع دربار و غیره و غیره تغییر بدن و بعد دولت مصدق رو ساقطش کنن و بگن آقا خب در یه پروسس دموکراتیک مجلس رأی داده، مصدق از کار برکنار شده، بعد خب زایدی بیاد یا هر چیزی. ولی با انجام کودتا در واقع مصدق غرب و این مدعیان آزادی و دموکراسی رو باشون مقابله کرده و نشون داده که تمام حرفایی که این از آزادی و دموکراسی و نمیدونم عدالت و غیره غیر میزنن پوچ و بیمعنیه. و هایزنهاور با وجود اینکه در کودتا شرکت داشت و همکاری کرد سیایه با MI6 و غیره غیره، ولی خود آیزنهاور وجدانن از کاری که با مصدق کرده بود پشیمان یا حداقل نگران بود. کما اینکه در آخرین دیدارش با ساله سفیر ایران به ساله گفته که از مصدق خیلی تعریف کرده، ساله خیلی مفهود که آقا تو این هم از مصدقه تعریف میکنی چگونه کودتا کردی. بعد آزنابر میگه که من میدونم که شما چی فکر میکنید، ولی اون چیزی که من به شما گفتم درباره مصدق این نظر خود من بود درباره شخصیت مصدق و مقام اون و اون، ولی اون کاری که انجام شد اون در جهت منافع شرکت‌های نفتی و آمریکایی‌ها بود. بعد من درسته که نسل دوره مصدق بسیار زجر کشید از اون کودتا و تا انقلاب و دقل خوب سعی کرد که آثار اون رو برطرف کنه، ولی درس‌های بسیار بسیار گرانبهایی در همون دو سه سال بر پایه البته عملکرد 20 ساله برای نسل‌های آینده ملت ایران باقی گذاشت که انقلاب 57 حرکت در همون مسیر بوده، اگرچه باز هم مثل نهضت مشروطیت، مثل نهضت ملی کردن نفت در مقابل انقلاب هم باز عواملی بودند که اون رو به بیراهه کشوندند که انشاءالله اصلاح خواهد.
یعنی به عنوان یک کسی که حامی دولت محمد مصدق هست، شما یا دیگر همفکرانتون فکر میکنید که کارنامه دولت محمد مصدق و اون چه کرد در ارتباط با دعوای نفت بدون کم و کاست بود، یا اینکه فکر میکنید که ممکن بود که در بعضی موارد نوع دیگه ای عمل بشه؟
من فکر میکنم بی کم و کاست نبوده، یعنی همکاران مصدق اون کاری که میتونستن بکنن رو نکردن. مثلا اگر واسون سفارت ایران در واشنگتن در سال 1943 و 44 دقیقاً مذاکرات کنگره رو میفرستاد به ایران یا بعداً حتی میفرستاد آقا نظر آمریکا اینه که 40% نفت ایران رو داشته باشه، خب اگر اینطور بود اون وقت دیگه مصدق نمیتونست با آقای حریمن یا با آقای دیگه اینقدر به اونا اعتماد کنه و خیال کنه که فرض کن رقابت بین انگلیس و آمریکا باعث میشه که اون بتونه پیروز بشه، یا اینکه ترساندن آمریکا از حزب توده و کمونیسم و غیر و غیره درست اون سیاستی بود که انگلستان ترویج میکرد که آمریکا رو بکشونه به طرف خودش. بنابراین کسانی که میخواستن مصدق این سیاست رو تعقیب بکنه خود این آبریختن به آسیاب حساب دشمن بوده، یا کسانی در داخل که فشار زیاد میآوردن که در اون جریان جنگ خارجی ما بیایم در داخل هم با ایجاد نمیدونم فشار و اجرای بعضی از دستورات و مقررات جنگ طبقاتی و گروهی و غیر و غیره ایجاد کنیم. بنابراین اینها اون اشتباهاتی بودن، یا مثلا نفوذ افراد حتی خائن، افرادی که حالا بعداً اسمشون معلومه که کی هستن، اینها مثلا از اول اومدن جزء نهضت ملی در درون جبهه ملی اینا بودن، ولی امروز الان روشن شده که اینا از کجا دستور میگرفتن و خرابکاری میکردن یا نمیگذاشتن که تصمیم گرفته بشه. بنابراین بغل من این شکست فقط مسئله تصمیم گیری سیاسی یا غلط فرض کنید دولت نبوده، بلکه عوامل متعددی وجود داشته که یا اطلاعات صحیح در اختیار نبوده یا اینکه از درون جبهه ملی افرادی بودن که خب دائم کارشکنی میکردن. به چه کسانی مثلا آمریکا وعده نخست وزیری بعد از مصدق رو داده بود؟ چه کسایی 40 بار اقلا چه در آمریکا چه در اروپا و چه در ایران با سفارت آمریکا رفت آمد داشته؟ چه کسی فرض کنید با مراجع تقلید اون زمان همکاری میکرده که بتونن جناهای رو علیه مصدق به وجود بیارن؟ یا خود سفارت انگلیس بنابرای شواهد و گفتاری که وجود داره چه نیروهای داخلی رو حتی در مناطق مختلف شهر مثلا شهر نو اون زمان نگاهداری میکرده که روز 28 مرداد تو به زود جمعشان کرده، کله پاچه داده، عرق بوده، ساعت 9 صبح اینا رو سوار کامیون و تراک کرده رای خیابان کرده، یا اون برادران رشیدیان و غیر و غیره چه نفشه داشتن؟ بنابراین وضعی که پیش آمد یه وضع آزمایشگاهی بسیار بسیار قابل مطالعه هست برای محققین علوم سیاسی و اقتصادی، و با وجود اینکه مهنت بزرگی به دی زیادی از طرفداران مصدق تحمیل شد، ولی من فکر می‌کنم که بعد از گذشته 60 سال روز به روز اهمیت مصدق، صداقت و پاکیش بیشتر متبرور میشه. الان مثلا شما میبینید سالی نیست که چندین کتاب جدید درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت و شخص مصدق مثلا نوشته نشه، و اینهاست که از نظر تاریخی درس بسیار بزرگیه برای آینده ملت ایران. بقیه من نهضت ملی شدن صنعت نفت خواسته ملت ایران رو از نظر آزادی و استقلال و دموکراسی منعکس میکنه. ممکنه که در کوتاه مدت فرض کنید 2 سال 3 سال فداکاری های زیادی شد و در ظاهر در اون موقع نتیجه نداد، ولی این درس گرانبهای پیش روی ملت ایران برای همه آینده این ملت.